أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت و عصمت و طهارت و علمای اسلام، علامه طباطبایی و استادانشون، همه کسایی که زحمت کشیدن تا این معارف به دست ما رسیده، یه سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم و الله یحیی و یمیت و الله بما تعملون بصیر. هر شود که علامه می‌فرماید که این آیات که از 156 تا 164 ادامه ای آیات که در زمینه جنگ احد نازل شده که شرح حال مسلمان هاست و بیان اون تأسف و حسرتی که از کشته شدن رجال و سران قوم و اینها برشون پیدا شده بود، که البته بیشتر این کشته ها از انصار بودن، فقط 4 نفر از مهاجرین. بل جمله الآیات تبین و ما فی هذا الاسف من الخطأ و الخبط. آیات دارن این تفکر اشتباه این مسلمان ها رو در نحوه تأسف خوردن و حسرت خوردنشون بیان میکنن، چون اینا سوء ظن به رسول خدا پیدا کردن. گفتن به خودشون که لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، اگه اینا مونده بودن و نرفته بودن جنگ کشته نمی شدن. یا منافقین هم در جای دیگه گفتن که لو اتا اونا ما قتلو، یعنی اگه اتا اونا ولم یوتی او رسول الله، اگه اینا مطیع ما می شدن و به حرفای پیامبر گوش نمی دادن کشته نمی شدن. قرآن کریم اینا رو نهی می کنه که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. اینجا اصلا به این گروهی که دارن این حرفا رو میزنن حکم کفر صادر میکنه. میفرماید المراد به هؤلاء الذین کفروا ما هو ظاهر اللفظ عن الکافرین کما قیل، لان منظور کافرین نه منافقون. میفرماید که ان من شاءت الکفر فیجب ان ینسب الی الکافرین. میگه این حرف حرف کفاره، این حرف حرف کفره که بگین اگه اینا پیش ما بودن کشته نمیشدن. والله یحیی و یمیت، والله یحیی و یمیت یعنی چی؟ یعنی احیا و اماته به دست خداست. احیا و اماته به گوش دادن به حرف زید و بکر و عمرو نیست. والله یحیی و یمیت بیان لحقیقت الامر التي اخطا فیها الکافرون القائلون. این گروه کفاری که گفتن لو کانوا عندنا، اینا به این حقیقت توجه نداشتن. محصل آیه این است که نهی المؤمنین ان یکونوا کالکافرین فیقولوا لمن مات منهم خارج بلده او قومه لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا فان هذا القول یسوق الانسان الى عذاب قلبی و نقمت الهیه. روزه فهمید اگه اینطوری بگید لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم. ثمره این حرفا چیه؟ ثمره این حرفا عذاب قلبیه. این نوع سخن گفتن یسوق الانسان الی عذاب قلبی، این نوع سخن گفتن، این نوع تفکر انسانو به سمت یک عذاب قلبی و یک نقمت الهی سوق میده. و هو الحسرت الملقات فی قلوبهم، و اون همون حسرتی بود که تو قلبهاشون پیدا شد، یعنی آتش حسرت و ندامت از این که چرا اینا رفتن به جنگ و کشته شدن در قلبهاشون شعله برشون. مع انه من الجهل، اصلا اصولا انسان هیچ غم و غصه‌ای نداره جز از درون خودش. آدم خیال میکنه که از بیرون داره بهش عذاب میرسه، ناراحتی میرسه، غم و غصه میرسه، این خیالاته. جز در درون خود انسان هیچ غم و غصه و ترس و ناراحتی و خوفی وجود نداره، هر چی از درون خودشه. دواؤک فیک و داؤک منک، دردت از خودت، درمانم از خودته. یعنی چی؟ یعنی بیرون همینی که هست. شب و روزی که نمیشه جا به جا کرد که. روز روز شب هم شبه. حالا شما میخوای بخند، میخوای گریه کن. اگه درست بگم میگه اول ماز گل تیکان تیکان گل. اول ماز گل تیکان تیکان گل. گل خار نمیشه، خارم گل نمیشه. حالا میخوای بخند، میخوای گریه کن. این شعر من مرحوم یدجیه. این حرف عارفانه ایه. اول ماز گل تیکان تیکان گل. سوال برو گریه کن، میخوای برو بخند. دنیا همینه که هست. آدم ها همینی که هستن. خب شما ملاحظه فرما، همه ما شمال رفتیم دیگه، جاده شما. حالا یکی میگه ما نرفتیم، حالا اونم که نرفته به حرف ما اعتماد کنه. بعض وقتا داری وسط جاده میره، میبینی یه دونه گاو داره همینطوری خیلی با وقار وسط جاده اینجوری تلیک تلیک داره رد میشه. حالا این ماشینا همه متوقف شدن که این آقا یا خانم گاو مثلا از وسط این جاده عبور کنه خیلی با وقار. هیچ کس از این گاوه ناراحت میشه؟ خب میگه این گاوه دیگه، از گاو که انتظار چیز غیر از این که نمیره. گاو اگر وسط جاده توقف بکنه آدم ناراحت نمیشه، ولی تو این خیابونای تهران آدم رانندگی میکنه چقدر ناراحت میشه. دیدی چقدر انسانای گاونما یه جایی که نباید پارک کنن پارک میکنن، آدم ناراحت میشه. ممکنه یک کلمه هم مثلا حرفم بهش بزنه، بگه مثلا مگه تو گاوی که اینجا پارک کردی؟ چرا آدم از این آدم ناراحت میشه؟ چون از آدم انتظار گاوو نداره. پس اون چیزی که منو رنجور میکنه در هنگام رانندگی انتظار من از مردمه. اگه من خودمو قبلا درست کرده باشم بگم آقا همینه که هست، مردم همینه که هستن، مردم این دور زمانه ناحق خودشون و حق خودشون میدونن، وای به حال حق خودشون. خب من قبلا اینو باید درست کرده باشم در درون خودم. درون منه که منو عصبانی میکنه، درون منه که منو شاد میکنه. من خودم هستم، بیرون همینیه که هست. گل خار نمیشه، خارم گل نمیشه. شب روز نمیشه، روز شب نمیشه. جوهر انسان ها عوض نمیشه. هر هر شمر شمره. لذا شما ببینید اهل بیت اصلا با مردم مشکلی ندارن. ما اگه یک کسی به مادرمون بی احترام میکنه جد آبادشو میخواییم بسوزونیم. طرف اومده به مادر امام صادق توهین خیلی بد میکنه، حضرت با آرامش گوش میده. بعد که تمام میشه میگه اگه اینایی که تو میگی مادر من ایناست، خدا بیامرزتش از تقصیراتش بگذره. اگر اینایی که تو میگی نیست، خدا تو رو هدایت کنه. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ چون امام اصلا با اون شخص کاری نداره. امام از این عمل بیزاره، چون امام کشتی هدایته، چراغ هدایته، میخواد انسانها رو هدایت کنه، نمیخواد این شخص رو از روی زمین محو کنه، میخواد اون خلق سیئ این شخص رو از روی زمین برداره. و به خاطر امام حسین در لحظه آخر داره شمر رو نصیحت میکنه. حالا حاشیه نرم، آنچه که باعث غم و شادی میشه درون خود انسانه. اگر درون درست بشه بیرون همینیه که هست. بیرون درست نمیشه. دنیا تا بوده همین بوده و تا هست چنین هست. اون وقت نتیجهش میشه اونی که میگه مرنج و مرنجان. مرنجانش خب درسته، اما مرنجش چجوریه؟ مرنج یعنی همینه. شما میخوای بخند، میخوای گریه کن. گل خار نمیشه، خار گل نمیشه. حالا به اینا قرآن کریم داره به اینا اعلام میکنه که اگر شما طبق این فرمول عالم رفتار نکنیم، یه از شعله‌ای در درونتون روشن خواهد شد به نام حسرت. این نعمت الهیه. تا آخر عمرت باید بشینی بگی اگه نرفته بود کشته نمیشد، اگه نرفته بود، اگه به حرف من گوش میداد کشته نمیشد. میگه آقا جان داری اشتباه فکر میکنی، این نشانه جهل، ثمرش عذاب قلبیه. این فکر تو بذار کنار، بدون که والله یحیی و یمیت، اماته و احیا به دست خداست. این اگه اینجام نشسته بود از دنیا رفته بود. مرگ و زندگی به مشاوره دادن من و تو نیست که تو بگی اگه به حرف من گوش میداد کشته نمیشد. خب این اگرها، اگرهایی که ما بعد از ماجرا میگیم، حالا که اتفاق افتاده. تا قبل از ماجرا شما مأمور به وظیفه ای، شما مأمور به وظیفه ای، نتیجه اصلا در گروه عمل من و شما نیست. اگر این چراغ عمرش به سر آمده باشه، چه برسانه چه نرسانه کشته میشه، از دنیا میره. ولی معنیش این مال بعد از وظیفه است، بعد از اینکه مرد یا زنده بود. قبل از کار شما یه وظیفه‌ای داری. این کسی که افتاده روزنامه الان نمیشه وظیفه توحیدی جلو بزنه بگی خب حالا من چه اینو برسونم چه نرسونم الله شاء الله ما قتلو. این معلومه که این شخص که این حرفو داره میزنه با فرمول توحید آشنا نیست. این مثلا اینه که مثلا آب اونجاست بگی که خب اگه شما چرا راجع به آب اینو نمیگی، هیچ وقت آب نخوریم، بگین که نه اگه خدا بخواد من تشنگی برطرف میشه، ما تشنگی ما رو وادار میکنه به سمت خوردن آب. وظیفه وظیفه است، وظیفه سر جای خودش. بس نگرش. الان ما در ناحیه عمل صحبت نمی کنیم، داریم در ناحیه نظر صحبت میکنیم. وادی نظر با وادی عمل فرق میکنه. الان در وادی نظر باید چه جوری فکر کنیم؟ باید بگیم که اگه به حرف ما رو گوش داده بود نمیمرد، این شرک. اگه حرف ما رو گوش داده بود نمیمرد، این شرکه. البته پیام عملیش این نیست که شما به هیچ کس مشورت نده، اینم نفهمیدن توحیده. اگه اومد با شما مشورت کرد شما نظرتو بگو، اما پیامش این نیست که اگر به حرف من گوش میکرد نمیمرد، این شرکه. بس معلومه حرف من مرگ و زندگی رو تعیین میکنه. من یه وظیفه‌ای دارم که با من مشورت میکنه، جانب حق و به سنجم بهش پاسخ بدم. اما مرگ و زندگی الله و یحیی و یمیت، یعنی مشورت دادن شما موجب احیا و اماته نمیشه. این دو تا وادیه. سخت‌ترین علم توحیده، علمن و عملن. هر جا از توحید صحبت میکنی یه گیری پیدا میشه. ولی اگر انسان بتونه بین وادیهای مختلف تفاوت قائل بشه، جایگاه مطالب رو بشناسه، اشتباه نمیکنه. حالا یه نمونهش همین که عرض کردم. بله. شیطان توحیدش علمیه فقط، توحید عملی نداره. موحد نیست، نه شیطان موحد نیست. شیطان یه سری اطلاعات داره، مثل یه سی دیه که یه اطلاعات روی ضبط شد. الان اگه شما تمام کتاب عرفان رو بریزی روی سی دی، اون سی دی میشه عارف. شیطان یه همچین چیزیه، تقریبا یه چیزی شبیه ما هاست شیطان، که ما خیلی اعتقادات رو داریم ولی هیچ آثار عملی نداره. من صبح خدمت دوستان عرض میکردم، گفتم که اگه الان مثلا اوباما بیاد اینجا، نه آقای بهجت ها، مثلا اوباما بیاد اینجا بشینه، ما دیگه میتونیم عادی باشیم، هم حالتی که قبل از اومدنش. یعنی وقتی که اوباما که رئیس جمهور آمریکا است اگه بیاد اینجا، ما اون حالت عادیمون رو از دست میدیم، یه حالتی در دلمون احساس میکنیم. حالا اگه یه شخصیت معنوی بیاد مثل آقای بهجت بیاد اینجا بشینه، ما دیگه نمیتونیم همینطوری عادی باشیم، حالت عادی خودمون رو نداریم. ولی ما در مقابل خدای تعالی روز 5 بار به نماز می‌ایستیم، خدایی که قائلیم که ملک همه ملوک، هیچ حالتی هم در دلمون احساس نمی‌کنیم. علامه طباطبایی فرموده امثال این تناقضات در قلب ما فراوان بین اعتقادات ما و عمل ما. ما اعتقاد داریم که روزی به دست خداست، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، ولی هیچ آثاری در زندگیمون نداره. اگر که شغلمون از دست بدیم بلافاصله پریشان احوال میشیم، نگرانیم که حالا فردا چه میشه. این تناقض بین اعتقاد و عمل ماست. شیطان هم دقیقا همینجوری، یعنی شیطان خدا رو رب میدونه، میگه رب به ما اقویتنی لاغویت نام اجمعین. شیطان توحید فعلی هم بلده، از لحاظ علمیشو بلده، ولی در عملش هیچ ظهوری نداره. به قیامت هم اعتقاد داره، میگه تا یوم یبعثون به من مهلت بده. پس بعثت رو قبول داره، قبول داره که یه روزی هست که خلایق همه جمع میشن. تازه در نقل قولایی که ازش میکنن میگه انی اخاف الله رب العالمین، ولی خوفش هم ثمره نداره. لذا شیطان یه سلسله اطلاعات فقط داره، اطلاعاتش از ناحیه یک مش گزاره به مرحله عمل هیچ منتقل نشده. اگر واقعا خدا رو رب میدانست میافت، نه علمی میافت، خدا رو رب میافت که کاری نبود که میگفت تو ربی من هیچ کارم. وقتی بهش میگفتن که چرا سجده نکردی، نباید میگفت که انا خیر. معلومه که این حرف مفته که میگه ربه، فقط مثل همون حرف مفته که ما میگه ای ملک ملوک، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعد شنیدیم آقای قاضی میگه ملک، ما میگه ملک یوم الدین. ولی هیچ در عمل ما آثار نداره، نه مالک میدونش نه ملک. راجع به عجل ما یه بار مفصل صحبت کردیم که این دو نوع عجلی که میگن چه نوع چه عجلیه، در تفسیر البیان صحبت کردیم مفصل، اونجا گفتیم که این دو نوع عجل چی. اجمالش اینه که یه عجل قطعی داریم یه عجل مسمی، و بعد حالا مفصلی توضیح مفصلی داره که اینا چجوری با هم دیگه جمع میشه. به هر تقدیر میفرماید که فإن القرب والبعد منهم ليس بمحيي و مميت. آیه پیامش اینه که قرب و بعد احیاء و اماته نمیکنه که شما بگین اگه نزدیک ما بودن و نمیرفتن زنده میموندن. بل الاحیاء والاماته من الشؤون المختصه بالله. احیاء و اماته مثل بقیه صفات ملک تلقی خداست، وحده لا شریک له، و خدا در این صفت هیچ شریکی نداره. فلیتق الله ولا یکونوا مثلهم. میگه مسلمان ها شما اینجوری باشید، کفار این حرفو میزنن. فان الله بما یعملون بصیر. بعد فرمود که آیه 157 و لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمة خیر مما یجمعون. اولا یکم چهره ادبیاتی این آیه رو اگه نگاه کنین، این آیه اولا با قسم شروع میشه. لام هر زمانی که سر ان شرطیه میاد لام قسمه، یعنی داره قسم میخوره به محتوای این آیه که به خدا قسم که لئن قتلتم فی سبیل الله، شما با حقایق عالم آشنا نیستین، نمیدونید چه چیزی ارزنده است چه چیزی ارزنده نیست. خب یه دونه بچه کوچیک ممکنه یه قطعه الماس رو در ازای یه دونه کاکائو بفروشه، چون از ارزش الماس با خبر نیست. شما نمیدونید که توی این عالم و حقایق این عالم و پیچ و خم این عالم چه چیزی ارزش داره چه چیزی ارزش نداره. لذا شما خیال میکنید زندگی توی این دنیا ارزش داره، بعدم خیال میکنید که مرگ یعنی فنا و نیستی. خب میگه اگه اینا مونده بودن هیچیشون نمیشد. میگه لئن قتلتم، به خدا قسم لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، اگه شما در راه خدا قتال کنید یا کشته بشید، لمغفرتون، این مغفرت نکره است. یکی از دلایل استفاده از نکره کاهشه. مغفرتون یه مغفرتی، یه مغفرتی. شما میگه چه غذایی بیارم؟ میگه یه چیزی بیار بخوریم دیگه، یه چیزی بیار، هر چی آوردی، ولی یه تیکه نون خشک، حالا اگه مثلا دو سه تا سیخ جوجه هم توش بوده نداره، یه تیکه نونی، یه چیزی. یعنی لمغفرتون یعنی یه مغفرت اندکی. لمغفرتون من الله و رحمتون، اینجا نکره دلالت بر تقلیل میکنه، یه رحمت کوچیک از جانب خدا، خیرون مما یجمعون، از همه اونایی که شما جمع کردین بهتره. خب مسلما بهتره، چرا؟ چون بحث بقا و فناست. شما همه عالم بده به من یه لحظه، لحظه دیگه ازم پس بگیر، به چه درد من میخوره؟ اما یه خونه به من بده تا آخر عمر. همه دنیایی که بدی یه لحظه ازم بگیری، این بهتره؟ منو مخیر کنی بین این که همه دنیا مال من باشه یه لحظه، لحظه بعد ازم بگیری، یا یه خونه بهم بدی تا آخر عمر مال خودم باشه؟ کدوم انتخاب میکنم؟ مسلما من باقی رو انتخاب میکنم. اصلا انسان فرمولش اینه که باقی رو بر فانی انتخاب میکنه، فطرت بشره. به خاطر اینکه این طرف بحث بقاست، اون طرف بحث فناست، داره عقاید مسلمونا رو درست میکنه. میگه شمایی که خیال میکنین اونایی که رفتن تو جنگ کشته شدن اینا ضرر کردن، لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرتون من الله و رحمتون خیر مما یجمعون. علامه میفرماید که ان المراد مما یجمعون هو المال و ما یلحق به الذی هو عمدت البغیت، همه اون چیزی که جمع کردید از مال و فرزند و امکانات و وقد قدم القتل ها هنا على الموت لان القتل في سبيل الله اقرب من المغفره بالنسبه الى الموت. حالا اینم که موت تقدیم شده، بعد میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم. اینم یه آیه دیگه با یه پیام مهم تربیتی، با یه پیام مهم فراموش شده تربیتی. فبما رحمت من الله، پیامبر به سبب رحمت خدا، لن تلهم، تو لین و نرم شدی نسبت به اینا. و الا اینا، من که میگم اینا که الان هستن، اینا رو دیدین عربای جدید، و اینا 1400 سال آپ تو دیت شدن. این ببین 1400 سال پیش چی بودن، پیغمبر خدا با چه کسایی طرف بوده، اون وقت با اینا، با ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و با اینا میخواد سر و کله بزنه. فبما رحمت من الله لن تلهم، پیامبر به سبب رحمت خدا تو لین شدی، تو نرم شدی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه تو غلیظ القلب بودی، لنفزوا من حولک، از اطراف تو پراکنده میشدن. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین. علامه میفرماید که حالا یه نکته راجع به التفات آیه میفرماید که عرض شود که از خطاب با اونا برگشت به خطاب با پیامبر، به این میگن التفات. بعد فرمود فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. پیامبر کارش تربیته، تربیت با غلظت نمیشه، با غلظت نمیشه کسی رو تربیت کرد. تربیت احتیاج به نرمش داره. با بزن و بگیر و ببر و اینا نمیشه کسی رو تربیت کرد. با حصر و محدودیت و زور و اینا نمیشه کسی رو تربیت کرد. از موضع بالا و تحکم نمیشه کسی رو تربیت کرد. تربیت احتیاج به نرمش داره، احتیاج به نرمش قلب داره، احتیاج به لین در رفتار داره. کسی میخواد بفهمه چجوری باید تربیت کرد، باید مراجعه کنه به اهل بیت، به اهل بیت عصمت و طهارت. تربیت کار اوناست، اونا تربیت میکردن آدم ها رو. به سیره اهل بیت مراجعه کنی میبینه اونا چجوری تربیت میکرد. مجازات ربطی نداره، همیشه در پزشکی جراحی هم هست، ولی تا شما با از در مطب بریتون نمیگه بیا تو جراحی کنم. جراحی آخرین کاره. جراحی و عرض شود که زندان و شلاق و اینا، اینا همه در حدود شرعی هست، ولی اینا مال کدوم ناحیه هست؟ اینا مال اون قسمتیه که غده سرطانی میشه. غده سرطانی وقتی شد بله، ولی به غیر از اون تربیت عمومی پیغمبر اصلا با پیامبران با اخلاقشون تربیت میکردن. شما ببین غضب رسول خدا چند تا برش داستان داری، ولی برای نرمش رسول خدا چند تا داستان داری. بعد تو سیره اهل بیت، اهل بیت اون مراتب غضبی خودشون رو نسبت به کی اجرا میکردن؟ امیرالمومنین بیشترین جایی که سخت میگرفته به مسئولین سخت میگرفته، بیشترین جایی که نرمی نشون میداده نسبت به مردم عادی نرمی نشون میداده. فبما رحمت من الله لنت لهم، باید همه سیره رو با هم دید. بله، وقتی همه شو با هم ببینیم، مجازات هم توش هست، عصبانیت هم توش هست. بله، ما در سیره امام رضا عصبانیت هم داریم. متأ امام رضا کجا عصبانی شده؟ من تا حالا در طول عمرم هنوز اینو ندیدم که کسی به این عمل بکنه. در طول عمر کاریم دیدم در این مورد امام رضا عصبانی شده. امام رضا علیه السلام یه روز تشریف آورده به محل کار، به اون باغی که داشته، میبینه یه کارگر رو استخدام کردن. از اون مسئول سوال میکنه که چقدر با این تی کردی؟ اون طرف میگه ما هنوز باش چیز تی نکردیم، گفتیم آخر شب یه چیز بهش میگه. امام آنچنان ناراحت شد که من تا حالا اینجور ناراحتشو ندیده بودم. گفت چند بار به شما گفتم وقتی یه کارگر رو استخدام میکنی باش تی کنی؟ خب این یه سیره امام رضا. امام رضا اینجا عصبانی میشه. ما یادم نمیاد هنوز یه جایی کار کرده باشیم ما تی کرده باشم. یادم نمیاد که با ما تی کرده باشن، مگه تیونده باشیم. خب این سیره اهل بیت. حضرت فرمود شما وقتی با این تی نمی‌کنی آخر کار هر چش بدی ناراضیه، ولی وقتی باش تی کنی آخر کار یه مبلغ هم که اضافه بهش بدی راضیه. این هم تا حالا ندیدیم. کم میکنن ولی اضافه دم. یه پولی بهم دادونم به یکی اهل دلی، گفتم این مثلا چجوریه؟ گفت بابا بخور نوش جون، اینو خمسشو بهت دادن. یعنی اون که بعد بدن یک پنجمش بده دیگه، خمس هم که نداره چون خمسشو دادن به ما. چطور فقط در اخلاق به اهل بیت مراجعه میکنید؟ در سیره مالی بریم ببینید اهل بیت چه سیره مالی داشتن. میگه برای رضای خدا بیا اینجا کار کن، برای رضای خدا تو پول دو برابر بده. برای رضای خدا انقدر به ما گفتن برای رضای خدا کار کن، پولم بهمون ندادن یا کم دادن، ولی هیچ وقت ما نگفتن که برای رضای خدا ما میخوایم دو برابر معمول به تو بدیم. البته الان سه برابرم بدن دیگه فرقی نمیکنه، معلومه است قیمتا یه جورایی شده که دیگه چهار برابر حقوقت رو دو برابر کنن زندگیت هیچ فرقی نمیکنه. ما با سیره اهل بیت آشنا نیستیم. خب امام اینجا عصبانی میشه، ولی شما ببینید در مقامی که بهش توهین کرده باشن، یک جا پیدا کنی که یک کسی به اهل بیت توهین کرده باشه. من خودم اینجوری نیستم خدا، من اینجوری نیستم، حالا یکی نفرسه به من توهین کنه، من خودم عصبانی ام، توهین نکرده عصبانی میشم، وای بالا اینکه توهین کنه. دارم راجع به اهل بیت حرف میزنم که خودم شیت شباهتی بهشون ندارم. در سیره اهل بیت یه جا شما پیدا کنین بهشون، به خودشون، به پدرشون، به مادرشون، به همسرشون، به فرزندشون توهین کرده باشن، اهل بیت عصبانی شده باشن، اصلا پیدا نمیکنه. بله اونجای عصبانی شده که حق اون بابا رو دارن میخورن، میگه این کارگر حقش اینه که شما باش تی کرده باشی. اینجا امام رضا عصبانی شده. چرا؟ چون حضرت پشت سر این داره میبینه که 1400 سال بعد یه حسین رحیمی میاد کار کنه، حقشو نمیدن. بعد عوارضشو میبینه. برای اینکه حضرت توابع این کارو میبینه، عصبانی سر این یه نفر نمیشه. امور مالی در جامعه خیلی اهمیت داره. امور مالی در جامعه خیلی مهمه. امور مالی در جامعه به دست نهادهاست. نهاد هیچ کاری نمیتونه از پیش ببره. نهاد میتونه کار کنه، آقا وزارت ارشاد چند کتاب میتونه چاپ کنه، وزارت ارشاد چند تا فیلم میتونه بسازه. اونی که کار میتونه بکنه مجموعه های مردمی هست، ولی مجموعه های مردمی باید پشت سرش توسط نهادهای اجتماعی ساپورت بشن. باید وزارت ارشادی باشه این نویسنده رو ساپورت کنه. وزارت ارشاد خودش نمیتونه کتاب بنویسه. وزارت ارشاد اگه بخواد یک کتاب بنویسه باید 100 تا کارمند استخدام کنه، بعد وقت گیر کنه تو حقوق و مزایای اون کارمنده، اصل کارم از آخرش انجام نشه. وزارت ارشاد باید یه سازمانی باشه که حمایت بکنه. سازمان‌هایی باید باشن که حمایت بکنن، والا جنگ و بسیج میبره جلو. ارتش عملیاتو نمیتونه پیروز کنه، عملیاتو بسیج میبره جلو که یه نهاد مردمیه. چون طرفی که اومده با روحیه بسیج اومده الان داره فکر میکنه که مثلا آخر ما حقوقم چقده. این اصلا با این چیزا کاری نداره، این فقط اومده در راه رضای خدا اومده کار کنه، ولی پشت سرش یه عقبه ای باید باشه که اینو حمایت کنه. خب در راه رضای خدا این اومده، باید یه اسلحه دستش بدی یا نباید بدی؟ باید تدارکاتشو فراهم کنی یا نباید فراهم کنی؟ این الان داره میزنه به خط، باید توپخانه ارتش از اون پاشون جلو رو باید بزنه یا نباید بزنه؟ این اومده جلو، اینم اتفاقا کارو از پیش میبره، ولی اون سازمان اجتماعی باید حمایتش بکنه. لذا شما میبینید اهل بیت تو این قسمت سختگیری میکردن. لذا اهل بیت به مسئولین مملکت سختگیری میکردن. کسی اگه اشتباه میکرده به هیچ وجه ازش نمیگذشتن، بلافاصله عزلش میکردن، یا به شدت تهدیدش میکردن یا عزلش میکردن. اما داریم فراوان مردم خطا میکردن، حضرت میگفته برو توبه کن. خطا طرف میکرده میاد میگه من فلان خطا رو کردم، حدم باید بزنی. حضرت میگفته شاید نکردی، برو برو فکر کن شاید نکردی. خیلی زیاد، ولی اصلا نداریم که یه مسئولی اختلاس میکرده چون فکر کن شاید اختلاس نکردی، شاید نصفش هم دادی به خودم، حالا فکر کن ببین اون نصفش رو کجا بردی. چرا؟ چون عوارضش رو میدونستن. میدونستن که اگر این کار رو نکنن، سخت نگیرن، جامعه رو به فساد میره. به مردم باید سخت گرفت، به مسئولین باید سخت گرفت. یه کسی که خودش افتاده تو به یه بسیجی لازم نیست سخت بگیری، خودش اومده تا آخرش هم ایستاده، نه فکر حقوقه نه فکر، ولی از این باید حمایتش کنی. کی باید حمایتش کنه؟ اون سازمان. به اون سازمان باید سخت بگیری، چون اون وظیفه‌شو باید انجام بده. اون کار میدونه، برای خودش شغل میدونه، این عشقشو میدونه که اومده تو این کار. حالا اینجا میفهمد پیغمبر تو به خاطر رحمت خدا لینی با اینها. اگه تو غلیظ القلب بودی اینا از حول تو پراکنده میشدن. معلم نمیتونه غلیظ القلب باشه. کسی که میخواد انسانها رو تربیت بکنه با غلظت قلب نمیشه تربیت کرد، با رفتار خشن نمیشه تربیت کرد. بعد فرمود فعف و انهم، پیامبر فعف و انهم. ببین این فرهنگ حکومته. پیامبر فعف و انهم، ببخش مردمو. و استغفر لهم، براشون طلب استغفار کن. و شاور هم فعلا باشون مشورت کن. انما صیغ لکونه امضاء عند سیرته فانه کذالک کان یفعل. پیامبرم علامه فهمید پیامبر همینجوری رفتار میکرد. فقط شاورهم فی امر القتال، حتی در امور جنگ باهاشون مشورت، نمیگفت که من پیغمبر خدام همه کون و مکان در اختیار منه، با مردم مشورت میکرد. حالا این حرف خود بنده است، حالا علامه نیست، حرف خودم، چون خودم از خودم میخوام بگم، دارم میگم که بدون سند نداره دیگه، برداشت منه. من حرفم اینه، من میگم که پیغمبر باید یه سیره ای رو بنا بگذاره که بعد از پیغمبرم بشه جامعه رو باش اداره کرد. اگه پیغمبر خدا بخواد با امور غیبی جامعه رو اداره بکنه، بعد از پیغمبر کی باید جامعه رو اداره کنه؟ خب حالا شما میگه اهل بیت، اهل بیت هم 12 نفر بودن تمام شد. بعد از اهل بیت اونا میدونستن یه روزی جامعه اینطوری میشه. امروز که با امور غیبی نمیشه جامعه رو اداره کرد که، چه کار باید کرد؟ باید حاکم با مردم مشورت کنه، حاکم باید عفو داشته باشه، یعنی باید چشم‌پوشی کنه از خطاهای مردم، حاکم باید طلب استغفار بکنه. یعنی چی؟ یعنی کی طلب استغفار میکنه؟ حاکم باید در جانش مردم رو مثل فرزندان خودش بدونه، در مناجاتهای خودش برای مردم طلب استغفار بکنه. این از حب و عشقی که باید به مردم داشته باشه. و از این طرف باید با مردم مشورت بکنه، مگه مردم گوسفندن ما شبانی؟ اینجوری فکر نکنه. فرعون اینطوری فکر کرد دیگه، گفت ما اریکم الا ما ارا، همینی که من میگم. خدا به پیغمبر دستور میده، میگه روش حکومت مشورت، شاور هم فی الام. علامه میفرماید که این آیه امضا سیره پیغمبر نشون میده که پیغمبر به این آیه عمل میکنه. وقد شاور هم فی امر القتال، مثل یوم احد که باشون مشورت کرد، گرچه در احد حتی نظر پیغمبر رو عمل نکردن، ولی پیغمبر به نظر اونا عمل کرد. پیغمبر خدا در جنگ احد نظرش این بود که توی شهر بمونن. اینا جنگ بدر رو دیده بودن، فکر کردن که دیگه الان میرن بزن و بکش، خدام که داره اینا رو جلو جلو میکشه، اینا هم غنیمت‌ها رو جمع میگفتن نه بریم بیرون بجنگیم. رفتن جنگیدن، اون شد که شد. وقد امر الله تعالی نبیه ان یعفو عنهم، خدا به پیامبر امر کرده بود که اینا رو ببخش. فلا یرتب علی فعالهم اثر المعصیه، اثر معصیت پشت سر فعل اینا رو نبین، چشم پوشی کن ببخش. و ان یستغفر لهم فیسأل الله ان یغفر لهم و هو تعالی فاعله لا محاله، از خدا طلب غفران کن براشون. و شاور هم فی الامر لا یخلو عن الاشعار و ان هازین الامرین انما هما فی ظرف الولایت و تدبیر الامر، تدبیر الامور العامه مما یجری فیه المشاورت و معهم. شکی نیست که این مشاورت در امور عامه است، نه در امور دینی. در امور دینی که دیگه با مردم پیغمبر مشورت نمی کنه که حالا مثلا مردم به نظر شما نماز صبح دو رکعت بخونیم یا چهار رکعت، این مربوط میشه به امور عامه، مثل جنگ و صلح، آقا بجنگیم یا نجنگیم. فاذا عزمت، سوالی داشت کسی؟ بله. فاذا عزمت فتوکل علی الله، این حرف آخره. وقتی تصمیم گرفتی فتوکل علی الله، ان الله یحب المتوکلین. و اذا احب کان ولیا و ناصرا لک غیر خاذلک و لذا عقب الایم هذا المعنا و دع المؤمنین ایضا الى التوکل فقال ان ینصرکم الله فلا غالب لكم. اگر تصمیم گرفتی توکل کن، یعنی کارتو به خدا واگذار کن. بعد فرمود که حالا شما کار خودتو انجام دادی، مشورت کردی، بعد به نتیجه رسیدی، تصمیم گرفتی، کارو به خدا واگذار کن. چی میشه نتیجهش؟ ان تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم. ببینید لطافت آیه اینه که نمیگه ان تنصر الله فینصر کن، میگه ان تنصر الله ینصر کن. این البته مال جای دیگه است. آیه که مربوط به اصل اینه که ان ینصرکم الله فلا غالب لكم، اگر خدا شما رو یاری کنه فلا غالب لكم، لای نفی جنس، هیچ کس نمیتونه بر شما غلبه کنه. و ان یخذلکم، اگه شما خدا تصمیم گرفته باشه شما رو خار کنه، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، اصلا کی پیدا میشه که شما رو یاری کنه؟ کسی در عالم نیست. میگه که پیغمبر خدا عرضه داشت که خدای به هر کدوم از انبیای دیگه چیزی دادی، به منم یه چیزی بده. خطاب اومد که در آنچه که به تو دادیم دو تا چیزی بهت دادیم که به عهدی ندادیم، و اون چیه؟ لا حول ولا قوت الا بالله لا من جامن که الا الک. این لا حول ولا قوت الا بالله به انبیای دیگه هم داده شده، این تیکه دومش داده نشده. لا من جامن که الا الک، لا من جامن که الا الک یعنی چی؟ منجا یعنی پناهگاه، لا منجا هیچ پناهگاهی من که از تو نیست الا الی، جز خودتو. این کنایه از اینه که کسی در عالم نیست. ما دو تا فرهنگ داریم. یه موقع فرهنگ ما اینه که میگیم این شیر درنده الان میخواد حمله کنه به من، میگیم خدای منو حفظ کن، از این شیر درنده به خدا پناه میبریم. این یه فرهنگه. ما از باد و طوفان و زلزله و فقر و شقاوت و غم و غصه و تنهایی به خدا پناه میبریم. این یه فرهنگه. اما یه فرهنگ دیگه فرهنگ توحیدیه که به قول فرمایش علامه طباطبایی در جلد اول المیزان این سیره سیره مخصوص قرآن کریمه. تو این فرهنگ توحیدی میگه اصلا مؤثری در وجود نیست. یه موقع شما شیر درنده رو میبینی به خدا پناه میبری از شیر درنده. یه موقع جز خدا کسی رو مشاهده نمیکنی. در رسائل توحیدیه فرموده کم من فرق، چقدر تفاوت داره بین این دو نفری که این یکی یه مخوفی رو میبینه از اون مخوف محظور به خدا پناه میبره و اینی که اصلا جز خدا کسی رو نمیبینه. اونی که جز خدا کسی رو نمیبینه اصلا مؤثری رو در وجود نمیبینه. لذا این لا من جا من که الا الک اشاره به اون فرهنگیه که مخصوص قرآن کریمه. علامه طباطبایی در المیزان فرموده که این فرهنگ تربیتی مربوط به هیچ کدوم از انبیاء سابق نیست. انبیاء سابق تربیتشون بر اساس غایات اخروی بود. قرآن تربیتش بر اساس توحیده. میگه اصلا غیر خدا نیست که اثر داشته باشه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا من جا من که الا الک، اصلا پناهگاهی نیست. یکی از اون آیات که اشاره به این توحید داره میکنه اینه، میفرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر که خدا شما رو یاری کنه فلا غالب، اصلا از جنس غالب کسی تو عالم نیست. یه نفر غالبه، اونم خداست، اونم که با شماست. بگه چی دیگه میخواد غلبه کنه؟ نه اینکه دیگران نمیتوانن غلبه کنن، اصلا غیری در کار نیست. اون غیرتش غیر در جهان نگذاشته، مؤثری در وجود الا الله نیست، پناهگاهی نیست که به خدا پناه. نه اینکه کسی نمیتونه از خدا به من پناه بده، کسی غیر خدا نیست که پناه بده. بعد پشت سرش میفهمد و ان یخذلکم، ببین عبارتو، و ان یخذلکم، اگه خدا شما رو خار کنه، فمن ذل الذی ینصرکم، کی هست که شما رو یاری کنه؟ نه اینکه دیگران هستن ولی نمیتونه، اصلا کسی در کار نیست که شما رو یاری کنه، مؤثری در عالم نیست، همه حول و قوه در دست خداست. مگه نمیگه لا حول ولا قوه؟ اینا یعنی چی؟ بعضی مشکلاتشون رو به بنده میگن، من مثلا به بعضی میگم که بگو لا حول ولا قوه الا بالله، ولی با توجه به معنا، با توجه به معنا یعنی چی؟ لا حول ولا قوه، اصلا حول و قوه نیست الا بالله. این معنیش اضطراره، یعنی خدای من بیچارم، من به کی باید پناه ببرم؟ لا حول، خودت مگه نمیگی لا حول ولا قوه؟ نه حولی هست نه قوه هست الا بالله. اگرم حول و قوه هست به دست توه، لا حول ولا قوه الا بالله. حالا البته بعضی ها بیادبن، ولی این عین توحیده، ولی توحید بیادبانه است، توحید چاله میدونیه. میگه که یه درویشه بود، هر کسی بهش پول میداد میگفت سگ کی باشی که پول ندی، هر کسی پول نمیداد میگفت سگ کی باشی که پول بدی. این واقعیته، ولی باطنش لا حول ولا قوه الا بالله. البته این حرف بیادبانه است. اون دستی که داره این خدماتو میرسونه باید دستشو ببوسی. یعنی چی سگ کی باشی که پول ندی؟ بعد تشکر، یعنی باید صاحب اثر ندونی اونو، و الا همه عالم جنود خداست. گاهی برای انسان ممکنه کشف بشه، در یک لحظه شما مشاهده بکنی. آخه ما یه موقع میگیم، یه موقع حس میکنیم، خدا حسشو برسونه و بالاتر از اون حس، حسو تبدیل کنه به ثبات که دائما آدم این حالو داشته باشه، که تماشا کنه ببینه همه عالم جند خداست. کسی که همه عالمو سپاه خدا میدونه کی میترسه؟ آسمان و زمین و کوه و دریا و خدای تعالی میگه که، میگه شما نمیترسید که ان یخسف بکم جانب البر؟ چقدر آیه لطیفه، جانب البر میگه. نمیترسید ان یخسف بکم جانب البر؟ یعنی چی جانب البر؟ در مقابل جانب البر، شما الان تشریف میبری شمال، پاتو میذاری تو آب، چی میشه؟ فرو میری تو آب دیگه. بعد دریا رو آروم آروم میری جلو، هرچی شما میری جلوتر دریا عمیق‌تر میشه، آب میاد بالاتر. آدم که روی آب وای نمیسته که، آب زیر پای آدم چی میشه؟ فرو میره. انسان فرو میره در درون آب. میگه نمیترسید که خشکی هم زیر پاتون فرو بره؟ نمی ترسید ان یخسف بکم جانب البر، اون خدایی که دریا رو آفریده و وقتی شما پا روی آب میذارید آبو به گونه‌ای کرده که زیر پای شما فرو میره، همون خدا خشکی رو خلق کرده. خشکی در اختیار همون خدایی که دریا در اختیار اون خداست. حالا این حرفی که میزنم ربطی نداره، همینطوری طبق معمول که بی ربط به ذهن من میاد. گفت که یه کسی به یه ملاحی که رو کشتی کار میکرد گفت بابا بزرگت کجا مرده؟ گفت تو دریا. گفت بابات کجا مرده؟ گفت تو دریا. گفت خب تو عبرت نمیگیری؟ بابات و بابا بزرگت جفتشون تو دریا مردن، تو باز رفتی شدی ملاحی کشتی، خب تو هم تو دریا میمیری. گفت شما بابات کجا مرده؟ بابا بزرگت کجا مرده؟ گفت تو خشکی. گفت بابات کجا مرده؟ گفت تو خشکی. گفت تو عبرت نمیگیری؟ تو چرا عبرت نمیگیری؟ اینو یه نفر برای یه کسی تعریف کرد که اون آقا از هواپیما میترسید، ترس هواپیما سوار بشه، اینو براش تعریف کرد، اون آقا شجاع شد رفت. اگر قرار باشه بمیری به هواپیما و قطار و خشکی و اینا نیست که. یه نفر از روی تخت افتاده ضربه مغزی شده مرده، از روی تخت افتاده پایین ضربه مغزی شده مرده. بنده یه خونه قدیمی پدرم اینا آب انبار داشت تو همین تهران، نه جای دیگه، همین تهران، خیلی قدیمی بود. من تو بچه سن کودکی لیس خوردم افتادم پایین، فقط الان یادمه که داشتم اینجوری میچرخیدم. نه شما بگو که یه تلنگر بهم نخورد، یه تلنگر آیه اینجوری، من نمیدونم اصلا چه جوری رفتم پایین. یعنی توپم افتاده اون پایین، پله‌هاش هم از این پله‌های واحد یموت بود که یه دونهشو میافتادی پات میشکست. همون پله اول سر خوردم دیگه نفهمیدم چی، فقط یادمه که داشتم میچرخیدم. چندان که مثل یه توپ، من نمیدونم چه جوری شده، هیچ جای بدنم آسیب نه، افتادم پایین، تکوندم، بلند شدم، توپم برداشتم رفتم بالا. فقط دیدم همه دارن میدونن، گفتن چی شده؟ گفتم هیچی هم نفهمید چی شده، هیچی نشد. یه بارم این بچه خواهرزادم خیلی کوچیک بودیم، من اینو خودم یادم نمیاد میگم، خیلی اذیت میکرد، ما همسنیم با خواهرزادم، میگفتن که تو لب چیز هلش دادی پایین از این پله ها. من گفتی آخرش راحت شدم. اینم از این پله ها افتاده بود پایین، بعد همه اومده بودن دیده بودن که اون پایین فقط داری گریه میکنه، آوردن سالم بچه رو بالا. خب خدا چجوری حفظ میکنه انسانو؟ این که دیگه برای خودم اتفاق افتاده، افسانه که نیست. من اصلا استرس نکردم که سرم دستم به جای خورده باشه، افتادم پایین بلند شدم اومدم بالا. میگفت که یک درویشی رفت بود بالای کوه که مردم گمراه کنه، حالا شاید مردم نمیخواست گمراه کنه، رفت بود بالای کوه، با اسد اولسان گفتن آقا این رفته اونجا مردم جمع میشن دورش. یکی از این طلبه ها رو فرستاده گفت بروش و درویش بیا پایین، علی خدا نیست. اینم رفته بود و بعد این طلبه قبل از اینکه دهن باز کنه درویشه گفته بود که ها آقا بهت گفته که بیای به ما بگی علی خدا نیست. یه بچه اونجا بود، بچه رو گرفته بود از کوه پرت کرده بود پایین، گفته بود علی. میگه این بچه از کوه پرت شد پایین، افتاد و افتاد پایین، بلند شد و شروع کرد بازی کردن. گفت حالا تو برو بگو خدا. بعد میگه این طلبه اومد گفت بابا این اینجوری میگه. گفت اینا درسته، برو بشو اینا درسته، ولی علی خدا نیست، بیا پایین از اون سر. درسته ولی علی خدا نیست، بیا پایین از والکو. حالا عرض به حضور شما که فرهنگ قرآن کریم اینو داره میگه، میگه لا مؤثرت، اینا همه یک یه حرف داره میزنه، داره از پنجره های متعدد یه مطلب و یه پیامو میرسونه. قرآن پیامش یه چیزه، میگه آقا غیر خدا در کار نیست. چی؟ اینا آیه نیست، اینا جمل روایته. لا منجا منکه الا الک، یعنی اصلا پناهگاهی غیر تو در کار نیست. اعوذ بک منک، همین الان یک کامپیوتر بود براتون سرچ کردم، دعاست، میگه اعوذ بک منک، از تو به تو پناه میبرم. یعنی چی؟ چون غیر تو کسی در کار نیست، من بعد از چی پناه ببرم؟ از قهر تو. به چی؟ به لطف تو. از قهر تو من به لطف تو پناه ببرم، چون غیر تو کسی در کار نیست. اگه خدا غضب کنه کی میخواد غضب خدا رو فروکش کنه به جز حضرت عباس؟ کار از دست خدا در رفته، من اول پس یه کاری بکنم. من بله، ما عرضم به حضور شما که خدا حفظ کنه آقای سادات منصوری رو که بعضی دوستان میشناسنش، توی دماوند ما با هم دیگه یه چند سالی با هم اونجا زندگی کردیم. بعد یه روز تو ماشین داشتیم بحث توحیدی میکردیم، ما شده بودیم طرفدار توحید و هیچی، بحث مفصلی کردیم، ما به شدت از خدا دفاع کردیم توی اون بحث. و بعد اومدیم خونه گفتن که آقا گاز تموم شده، اونجا هنوز لوله‌کشی گاز نیومده بود، ما وسیله هم نداشتیم، کپسول سنگین گازو بردیم یه جایی که کپسولا رو پر میکنه، اونجا گفت گاز تموم شده. بعد رفتیم سر گیلاون، اونجا یه مرکزی بود، اونجا گاز تموم شده بود. رفتیم کارخونه گاز، گفتن خبری نیست. دیدیم که بدون گاز بچهای کوچیک و اینا چیکار کنیم، گفتیم بریم تهران دیگه، اینجا نمیتونیم بمونیم. اومدیم تهران و شب یه جایی رفته بودیم برای خرید، همطوری ما وایساده دیدیم یه چیزی از آسمون، یه چیز کوچولو اینجوری اومد و رفت این چشما. خلاصه این چشمه شروع کرد به خاریدن و سوختن و اینا، باد کرد و چرک کرد و شد مثل کاسه خون. چهارشنبه شبی بود مثلا این ماجرا، پنجشنبه صبحش رفتیم مراسم مطهری کلاس داشتم، رفتم اونجا من آقای هوایی دست بدم، دیدم دستم داره میسوزه، گفتم لابد داره با من شوخی میکنه، آقا ایشون اهل شوخی نیست، گفتم لابد مثلا مثل این بچه کوچولوها که سوزن میذارن دست میدن، گفتم لابد این ماجرا شوخیش گرفته، ما هم همینطوری دست دادیم گفتیم بذار حالا خوش باشه دیگه یه سوزنی. بعد که دستمون رو ول کردیم دیدیم یه چیزی پرواز کرد رفت روی آسمون، دیدیم یه زنبوره. هیچ، چشمون که از کاسه در اومده بود، گازم که تموم شده بود و اینم شد دستمون باد کرد شد مثل یه بالش. خلاصه دو طرفمون شلوکور شدیم و دیدیم همینطوری داره پشت سر هم میاد. صبحش رفتیم تو محلمون، یه زیارتاشورای بود، محل قدیمی پدرمون، رفتیم گفتیم امام حسین ما رو از دست خدا نجات بده. همینطوری پای سرم دیگه متوقف شد به همین سه تا موضوع اکتفا کرد. حالا اونم میگفت که کار دست خدا در برفتم، مگه اول پس یه کاری بکنم؟ این دیگه خدا هم نمیتونه کاری بکنه، مگه اول پس یه کاری بکنه؟ چقدر این آیه زیباست، آدم هرچی میخونه سیر نمیشه. ان ینصرکم الله، اگه خدا شما رو یاری کنه، فلا غالب لکم. ارزش این لاین نفع جنس رو دونست، لا غالب لکم، هیچ غالبی، هیچ کس نمیتونه بر شما غلبه کنه. یه آدم، یه بچه یتیم، یه بچه یتیم بلند شده کجا؟ وسط یه بیابان لم یزره. در مقابل کی؟ در مقابل طاغوت‌های زمان. گفته قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد از 20 سال سر تا سر سرزمین عربستان مسلمان کرد. این میگه ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. همه پیشنهادات هم بهش دادن. این که میگه اگر خورشید را در دست راست من بذارید، ما رو در دست چپ من، این کنایه است. حالا شما مثلا بگی که رحیم بیا یه ما برام کار کن، ماهو میدیم به تو. ما به چه درد من میگم منم خورشید میدم به شما که یه ما برات کار نمیکنم. این کنایه است. کنایه یعنی همه عالمو بدیم به من، یعنی اگه همه کائنات و سرنوشت کائنات رو در اختیار من بذارید، من دست از کار خودم بر نمی‌دارم. کی اینو یاری کرده؟ پیغمبر خدا زیر سایه درختی دراز کشته بود، یه دونه از این کفار بهش دست پیدا کرد، هست تو تاریخ اسم و رسم و همه مشخصات این داستان هست. شمشیر رو کشید گفت حالا کی تو رو از دست من نجات میده؟ بعد اومد شمشیر رو بزنه، پاش لغزید خورد زمین، پیغمبر شمشیر رو برداشت گفت حالا کی تو رو از دست من نجات میده؟ خدا من از دست تو نجات میده، تو رو که نجات میده دیگه، این مسلمان شد. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم، اگه خدا شما رو خار کنه، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. اینه که و علی الله فلیتوکل المؤمن. ببین زبان حسره، یعنی چی؟ نگفت یتوکل المؤمنون علی الله، گفت علی الله فلیتوکل المؤمنون. ای مؤمنین، امر جمله فلیتوکل المؤمنون، باید مؤمن فقط به خدا توکل کن. چرا؟ چون خدای غیر خدا کسی در کار نیست، کسی صاحب اثر نیست، چون که اگر خدا یاریش کنه کسی نمیتونه خارش کنه، اگه خدا خارش کنه کسی نمیتونه یاریش کنه. و ازا کان احب بکه و ازا احب بکه و ازا احب بکه اگه این خدا تو رو دوست داشته باشه، کان ولیین و ناصرن لکه، ولی و ناصر توست، غیر و خازل که. به همین خاطر این آیه رو پشت سرش فرمود و باز به همین خاطر دستور و توکل داد، گفت خدا رو وکیل خودت قرار بده. بعد فرمود که و ما کان لنبیین ان یقل و من یقلل یعت به ما قله یوم القیامه. هیچ پیامبری حق خیانت نداره. ما کان لنبیین ان یقل، این کانه که میاد، این کانه میشه کانه شعنیه. یعنی چی؟ یعنی اصلا فایل خیانت رو تو پیغمبر سوزوندن، به پیغمبر یک خصوصیتی دادن به نام عصمت، پیغمبر خیانت نمی کنه. به غیر پیغمبر به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، چون پیغمبر رو خدا تایید کرده. به غیر پیغمبر به هیچ انسانی از خیانت مسئول نیست. لذا باید در جامعه اسلامی حکومت به گونه‌ای باشه که همه بتونن چارچشی هم دیگر تماشا کنن. برای اینکه اگه من رو تماشا نکنی میشم فرعون. میخوای به من خدمت کنی باید عیب منو بگی. خب شما رو تایید کنی، شما هم تایید کنی، شما هم تایید کنی، شما هم تایید می‌کنی، آخر سر من میشم فرعون. فرعون چجوری شد فرعون؟ سیستم تاییدی فرعون رو کرد فرعون. در جامعه چند جور آدم وجود دارن؟ اونی که میگه آخه این داستانو تعریف می‌کنن که انک این حسن است، میگه که پادشاه گفتش که چقدر این بادمجون غذای خوبیه، این وزیر یک مدحی در مورد بادمجون گفت، بعد سال بعد گفت این بادمجون عجب غذای مزخرفی، اینم یک تومار در مذمت بادمجون گفت، و بعد این گفتش که مردک تو پارسال همونی هستی که در مدح بادمجون چند تا کنفرانس گذاشتی و سمینار رو از خارج از کشور دعوت کردی و اینا، حالا داری در مذمتش مثلا سمینار میذاری. گفت خب من وزیر تو هم، نه وزیر بادمجون. این خائنه، تو وزیر بادمجون نیستی، وزیر این پادشاهی، لذا باید حقو بهش بگی. بالاخره بادمجون یا خوبه یا بده، تو خائنی. این گروه خائن‌ترین آدمای جامعه، اینایی که اینطوریان خائن‌ترین آدمای جامعه، مسئولینی ان که به مسئول بالاترشون هر چی بگه میگن تو درست میگی. حالا تو هر پستی میخواد باشه، آبدارچی اداره باشه، به رئیس اداره اینو بگه. یه گروه دیگه هم هستن، اینا مبارزن، مثلا میگن که این حکومت باید از بین بره، ما میخوایم مبارزه کنیم به عین احوان کامل و سر به تن هیچ کس نباشه. اینم مخش خرابه. خب اینجوری که نمیشه مبارزه کرد، اصلا مبارزه معنا نداره. آقا یه جامعه اسلامی همه با هم دیگه دارن زندگی میکنن، اشتباه هم هست، تو باید اشتباهاتو بگی، اونا باید بپذیره، این میشه جامعه. ولی کی اصلی داره دور حکومت ساقط بکنه؟ این که میگه من باید بجنگم به عین اون کان، خب بسم الله، حالا بنده که نبا تو هم نبا اون، از کجا معلوم تو نشدی بدتر از این؟ به چه تضمینی وجود داره؟ من تاریخو نگاه میکنم هیچ تضمینی نمیبینم. من دیدم که چپقشا رفته اون یکی شاه اومده، این همونی که اولین گفته مرگ بر ظلم زنده باد عدالت، اون یکی ظالمو زده کنار، هخامنشیان رفته اشکانیان اومدن، اشکانیان رفتن ساسانیان، ساسانی از اشکانی ظالمتر، اشکانی از هخامنشی ظالمتر، اون یکی از اون جفتشون ظالمتر. این تاریخ به من این درسو داده، از کجا منم تو بدتر از این نشدی؟ پس راهش چیه؟ راهش اینه که باید چارچشی باید مسئول بشه تماشا کرد، یعنی مسئول باید زیر ذره بین ملت باشه، ملت باید حق رأی داشته باشن، چه جمهوری، ملت باید حق رأی داشته باشن. البته اونم نه کشکی علکی خالی مندی، بلکه اگر که اون مسئولی خطایی کرد، یه ساز خطام سازکارش نیست که بگیم نه با اشکال میکنیم دیگه، تو مترو امروز کلا اشکال کردیم، همه مشکلات مملکت رو حل کردیم. اشکال کردن تو مترو و تو اتوبوس و نق و نق کردن توی مهمونی خانوادگی که این که انتقاد نیست اسمش، که انتقاد سازنده به این معنی که یه سازکاری وجود داشته باشه که اگه اون مسئول خطا کرد بشه بهش منتقل کرد و یه سازکاری داشته باشه که بشه آوردش پایین، این میشه انتقاد. به این ترتیب توی جامعه اسلامی هر کسی مسئول میشه، میدونه که زیر ذره‌بین ملته. از این طرف هم اگه یه خطایی بکنه، اون خطا معادل اون خطایی که داره میکنه مجازاتی وجود داره. اینجا جامعه با صلح و صفا میره جلو، همه هم دیگه رو اصلاح میکنه، این میشه جامعه اسلامی. خب مثلا کجا به کجا رفتیم؟ چه ربطی داشت؟ در مورد پیامبر چه ربطی به این داشت؟ آها داشتیم اینو میگفتیم که انبیا خیانت نمیکنه چون خدا تضمینش کرده، این میشه انسان کامل. به غیر انبیا هیچ کس قابل تایید و تضمین مطلقا نیست. اینی که باید سازوکار وجود داشته باشه که همه تحت نظارت باشن، و الا خود اون طرف ناظر منظور ضرر میکنه. منظور آرام آرام از جاده هدایت به جاده ضلالت میره. قرآن کریم به ما پیام داده، گفته آخرش میشه فرعون. حالا فرعون منظورش حاکم جامعه اسلامی نیست، منظورشون رئیس اداره هم هست. خب اون یارو وزیرم تو پست وزارتش میشه فرعون، اون یارو شهردارم تو شهرداری منطقهش میشه فرعون. حکومت یعنی همه اجزا، یعنی مدیر یه مدرسه میشه حکومت. مدیر یه مدرسه رو باید بشه بهش اشکال کرد. اگه شما نتونی اشکال بکنی، سازوکاری وجود نداشته باشه که حرفت رو منتقل کنی، اشتباهش رو متوجهش بکنی، این 20 سال تو اون مدرسه مدیر میشه، 20 سال دانش آموز کج و کوله تحویل جامعه میده. اینو باید بشه بهش اشکال کرد، باید یه سازوکاری وجود داشته باشه که بشه اشکال منتقل کرد. این از این. حالا میگه پیامبران و خدای تعالی تایید کرده، ما کان لنبی ان یقول. پیامبر خیانت نمیکنه، کانه شعنی است، یعنی اصلا پیامبر فایل خیانت نداره. چون اگر این یکی هم داشته باشه، این دیگه به کی میشه اعتماد کرد؟ اینو اون وقت اون تایید میکنه، میگه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیغمبر میده بگیر. پیغمبرم میاد دست علی رو میبره بالا، میگه من کنت مولا فهذا علی مولا. من تا حالا ولی شما بودم، ولایت داشتم، امروز علی ولی شماست. من کنت مولا فهذا علی مولا. مردم هم گفتن که مصلحت نیست علی حاکم بشه، مصلحت رو حاکم کردن، گفتن مصلحت نیست. مثل ما که میگیم مصلحت نیست، گفتن مصلحت نیست راست بگیم، بعد حتما دروغ بگیم. مصلحت نیست علی حاکم بشه، علی رو زدن کنار. این دنیای امروز دنیای بدون علیه، این حکومت دنیای امروز ثمره اون روزه که علی رو کنار زدن، چون اسلام حاکم نشد. در هیچ نقطه از تاریخ اسلام حاکم نشد. شما هیچ حکومت اسلامی نداری اصلا. نمیتوانی یه حکومت اسلامی اون چه که اسلام میخواد. تلاش کردن اشخاص ولی نشده، حاکم نشده. خود امیرالمومنین هم نتونست. امیرالمومنین 5 سال حکومت کرده، 4 سال 9 ماه جنگیده. پیغمبرم که تا اومده جا بندازه اسلامو، که پیغمبر ببینی با کیا سر کار داشته دیگه. با اینا که الان یه بخشش از تاریخ اسلامه دیگه. با اینا سر کار داشت که بهش میگفتن اگه ما نرفته بودیم جنگ بهتر بود. اگه به حرف پیغمبر گوش نمیدادن نمیمردن. اینا آدمایی بودن که تو مدینه بودن. ما کان لنبی، یعنی هیچ پیامبری، ما کان لنبی ان یقول، هیچ پیامبری خیانت نمیکنه. این تنزیه و ساعت النبی عن السوء والفحشاء به طهارتهی هاشا ان یقول و یخون النبی ربه او الناس. پیامش چیه؟ پیامش اینه که حاکم نباید خیانت کنه. حاکم جامعه اسلامی باید یادش باشه که حق خیانت کردن نداره. این که میخواد متشبه به رسول خدا باشه، این صفت حکومتی پیغمبره. صفت حکومتی پیغمبر عفوه. پیغمبر در چهره تربیتی لینه، در چهره حکومتی مشورت میکنه، خیانت نمیکنه. اینا پیامای این آیات دیگه، داره پیام میده. میگه میخوای چهره تربیتشو ببینی، چهره تربیتش این بود. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفزون. این چهره تربیتش بود. چهره حکومتش این بود که فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ما كان لنبي ان يقول. این چهره حکومتش بود. ثم ذكر ان رمي النبي بالخيانه قياس جائر مع الفارق فانه متبع رضوان الله. پیامبر جز رضای خدا هیچ غایتی نداره. لا یعدو رضا ربهی والخائن با اب سخط عظیم من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. جایگاه خائن جهنمه. خائن سخط خدا رو داره برای خودش میخره. این معنی ادامه از که فرمود افمن تبع رضوان الله کمن با اب سخط من الله. میگه پیامبر خیانت نمیکنه. بعد میگه آیا کسی که تابع رضوان خداست مثل کسی که سخط خدا رو داره میخره؟ یعنی پیامبر تابع رضوان خداست. پیامبر علامه طباطبایی در رسالت الولایه فرموده که قرآن کریم مسلمان ها رو توصیه میکنه به اینکه تسلیم پیغمبر بشن. و تسلیم شدن تو نسبت به عدی ان یفنا ارادت کفی ارادته. تسلیم یعنی چی؟ یعنی ارادت در اراده اون فانی بشه. پس ارادت باید در اراده پیامبر فانی بشه. یعنی نخواهیم اگه آنچه که اون میخواد. اون چی میخواد؟ اون جز رضای خدا نمیخواد، هم اراده پیامبر. این فرمایش علامه است در فصل پنجم رسالت الولایه. اینجا هم که قرآن تاییدش کنه، فهمن افمن تبع رضوان الله، پیامبر تابع رضوان خداست، یعنی پیامبر هیچ غایتی نداره جز رضای خدا. اینه که بعضیا میگن رضای خدا ولو بلغ ما بلغ، نمیگن حق ولو بلغ ما بلغ. حق یعنی چی؟ یعنی آقا الان من میفهمم این کار اشتباهه، آیا اجازه دارم پا بذارم به خاطر اینکه میدونم این حقه پا بذارم مستقیم برم جلو ولو بلغ ما بلغ؟ میشه؟ اگه میشد امیرالمومنین بعد از شورا شمشیر میکشید. حق کدوم بود؟ حق با کی بود؟ حق با علی بود، اما علی نمیخواست حقشو بگیره و هرچی شد شد، ولو بلغ ما بلغ. پس حتی برای گرفتن حق نمیشه پا رو رو گاز بذاری بگی من میخوام حق و پاورجا کنم هرچی بشه بشه. یعنی چی هرچی بشه بشه؟ سرنوشت مردمه، حکومت جامعه است، هرچی شد شد. یعنی چی؟ من میخوام مبارزه کنم، شما داری اشتباه میکنی، هرچی شد شد. یعنی چی هرچی شد شد؟ امیرالمومنین نگفت هرچی شد شد، نمیشه هرچی شد شد، اما رضای خدا چی؟ هرچی شد شد. یعنی چی؟ یعنی رضای خدا ولو مجبور بشم صلح کنم بهم بگن یا مذل المومن، رضای خدا ولو زیر سم اسمان قطع قطع بشم رضای خداست، چون رضای خدا یه روز اقتضا میکنه صلح کنم ولو معاویه ناحقه، ولی من امروز باید صلح کنم، رضای خدا اینو اقتضا میکنه. و همون رضای خدا که امروز صلح و امضا میکنه، فردا همون رضای خدا میگه باید بری در کربلا زیر سم اسمان قطع قطع بشی، و همون رضای خدا میگه باید بشینی 30 سال در خونت با دعا پیام برسونی. و همین خاطر وقتی که زید قیام کرد امام همراهیش نکرد. قیام شرط نیست، بله حکومت بنی العباس حکومت ناحقه، اما قیام وظیفه نیست. بله حق اینه که باید بنی العباس برن کنار، حق برسه به فرزندان امیرالمومنین، این حقه، اما برای احیای این حق نمیشه هر کاری بکنی بگی من میخوام این حق رو احیا کنم ولو بلغ ما بلغ. بله فقط اونی که میتونی بگی ولو بلغ ما بلغ، هر چی شد شد، بلغ ما بلغ یعنی هر چی شد شد، اون فقط رضای خداست. رضای خدا چی میگه؟ هر چی شد شد. هر چی شد شد یعنی چی؟ یعنی ولو بهم گفتن ای مذل المؤمنین، خیلی مظلومیت میخواد. ببین امام حسین میگن مظلومه، بله امام حسین مظلومه، ولی این شجاعت بود در کربلا، مظهر شجاعت بود. این خیلی سخته که آدم صلح مجبور باشه بکنه، بعد اون وقت یاران نزدیکش بیان بگن یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین رو ذلیل کردی. امام حسن چقدر مظلومه، خیلی مظلومیت میخواد. این میشه رضای خدا، مصلحت به شرطی که مصلحت جامعه اسلامی باشه. آخه علامه در شیعه در اسلام میگه که بعد از رحلت پیامبر گفتن مصلحت جامعه اسلامی اقتضا میکنه که علی حاکم نباشه. بعد یه مدت که گذشت آرام آرام مصلحت جامعه اسلامی تبدیل شد به مصلحت من، به مصلحت حکومت من، میگه عوض شد ملاکا. در زمان حکومت عمر و ابوبکر مردم از مسئولین سوال میکردن، وقتی که عمر بهشون گفت که اگه من اشتباه کنم چیکار میکنین، گفتن با این شمشیر راستت میکنی، عرب شمشیر، گفت با این شمشیر راستت میکنی. در زمان حکومت عثمان مسئله برعکس شد، حکومت طلبکار شد از مردم. تا زمان حکومت عثمان باید حکومت جوری رفتار میکرد تا مردم راضی باشن، از زمان حکومت عثمان به بعد حکومت به گونه شد که باید مردم جوری رفتار میکردن که حکومت راضی باشه. این میشه که عوض شدن ملاک ها. علامه میفهمید که اول گفتن مصلحت اسلام اقتضا میکنه که علی حاکم نباشه، بعد آرام آرام مصداق مصلحت اسلام شد مصلحت حکومت خودشون، لذا مصلحتشون اقتضا میکرد که ابوذر رو تبعید کنن به شام. و این کدوم مصلحتی همش اقتضایی داره؟ مصلحت حکومت عثمان این اقتضا رو داره. اینه که باید غیر معصوم، به غیر معصوم اعتمادی نیست، چون هر کی حرف خودشو میزنه. مگر همه در حکومت شریک باشن. حکومت تنها ولایتی که المیزان تایید میکنه ولایت همگان بر همگانه، میگه این فرمول قرآن کریمه. در قرآن کریم همه نسبت به همدیگه در جامعه اسلامی ولایت داره. این البته معنیش نیست که جامعه اسلامی نباید حکومت و حاکم داشته باشه، حاکم باید داشته باشه، حاکم هم یه سلسله امکاناتی داره، یه سلسله ولایت در اختیار، ولایت یعنی ولایت تدبیر در اختیارش هست، ولی همگان باید بتونن به همون حاکم نظارت کنن. یعنی باید بتونن به حاکم بگن اگه کجبری با این شمشیر راست میکنی. به عمر میتونستن اینو بگن. به عمر گفتن که چرا این قبای لباست انقدر بلنده؟ به قبای لباسش هم کار داشتن، گفتن این بیت المال تو قد درازه، خب این قبات چرا انقدر بلنده؟ از بیت المال چطوری مصرف میکنی؟ یه عبدالله ابن عمر رو صدا زد گفت اینو نگاه کن این قد کوتاست، اضافه قبای اینو دوختم به پایین قبا. حالا درسته که عمره، ولی دیگه اختلاس بیت المال که نمیکرده، واقعا زاهد بوده، واقعا زاهد بوده، زاهدانه زندگی میکرده. منتها خب آخه انسان زاهدانه زندگی بکنه ولی یه کار بیشتر انجام نده، مسیر انسانیت رو عوض کنه، بس دیگه. اینا که مثلا این شیعه های تند که میخوان حتما یه عیوبی واسه اینا پیدا بکنن، اینا مثلا اینه که مثلا من 100 میلیارد دلار اختلاس کرده باشم، بعد شما بیا اینجا شلوغ کنی آقا اینو میبینید این 100 میلیارد دلار، یا یه چیزی بهتون بگم این یه تومن هم اختلاس کرده از خونه ما، خب همه به شما میخندن. این سیئه در مقابل مسیئه اصلا قابل مقایسه نیست. این سیئه همین برای بشریت کافی است، یعنی بار سیئات بشریت به رو دوش اونایی که نذاشتن علی حاکم بشه. چون حکومت علی حکومت شخص نیست، حکومت الهیه، حکومتی که آمده جامعه رو اصلاح کنه برای اینکه انسان در دل این جامعه به کمال برسه. علی که شخص نیست، بهش گفتن تو رو نمیخوایم، گفت خداحافظ شما، رفت تو بیابون شروع کرد برای خود چاه کندن. اون روزی که علی تو بیابونا چاه میکن روز خوشش بود، وقتی اومد حاکم شد بعد نونشو میزد سر زانوش خورد میکرد میخورد. گرچه البته کسی که اهل هدایت رنج میکشه، از این جهت رنج میکشه، چون علی چراغ هدایت، باید انسانها رو هدایت کنه، داره میبینه همه دارن میرن به سمت جهنم. شما خیال میکنید پیغمبر مثلا کیف میکنه میبینه ابو جهل داره به سمت جهنم حرکت میکنه؟ پیغمبر داره میبینه اینا دارن گروه گروه میرن به سمت شقاوت ابدی. بابا ما انسانیم، اگه ببینیم یه کسی با دست خودش داره خونه زندگیش آتیش میزنه ولی هیچ آشنایی هم باش نداشته باشیم دلمون براش میسوزه. پیغمبر خدا داره مشاهده میکنه که اینا انسان‌ها دارن دست دسته به سمت شقاوت ابدی حرکت میکنن. این چراغ هدایته، اومده انسان‌ها رو هدایت کنه، داره رنج میکشه. به همین خاطر میگه ما اوزی یا نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه ما آزار ندید. 950 سال آزار دادن، پیغمبر همش 20 سال 23 سال پیغمبری کرده. این از لحاظ زمان آنچنان نوح رو با سنگ می‌زدن که زیر تلی از سنگ مدفون می‌شده. متو اونها انسان‌های اولیه بودن، گردن کلوف بودن. ما یه نه اینجوری بهمون بکنه ضربه مغزی میشیم. باید با سنگ می‌زدن زیر تلی از سنگ مدفون می‌شد. پیروانش می‌مدن بیرون می‌کشیدنش، می‌بردنش. بعدم که مشغول کشتی سازی شد، آزار و اذیت‌هاشون جنسش تغییر کرد. کردنش از نوع مسخره کردن. مسخره کردن بدتر تا به آدم سنگ بزنه. چون وسط بیابون داره کشتی میسازه، میمدن پاچه‌هاشون رو بالا میزدن، میگفتن آب نبرتتون. رد میشدن از کنار کشتی، مسخره میکردن. یعنی اینجا وسط بیابون آقا داره کشتی میگه آب نبرتت، پاچه‌هاشون میزدن بالا رد میشدن، میگفتن آب نبرتتون، مسخره میکردن. بعدم دیدن آب کیو بود. فارت تنور اذا جاء امرنا و فارت تنور، آب از آسمان و زمین شد فوران. نمیدونم والا، من نفهمیدم آخرش هم این مختار رو تک نمیدونم، من نمیدونم، من اطلاعات تاریخی اطلاعات تاریخی ندارم که بخوام راجع به این زمین صحبت کنم. نمیدونم، بالاخره کسی که تابع امامه چشمش به چشم امامه. بالاخره قطعا اینا همشون مجبورن، چون امام وقتی که خبر شهادتش شنید به شدت متاثر شد. ولی از اون ورم توی روایت توی سندهای معتبر داریم که زید به سراغ یکی از پیروان امام اومد، هر استدلالی که آورد اینو بیاره این طرف یه جوابی بهش داد. بعد که به امام گفت، امام خندید فهمید که همه راه ها رو بروش بستی. بالاخره من نمیدونم واقعا، ما الان دیروز یه اتفاقی تو این دنیا افتاده، امروز هزار جور خبرش به ما میرسه، نمیفهمیم چی به چی. واقعا من که نمیدانم، مگر که سندهای محکم تاریخی باشه. بالاخره اونی که من میدانم میگفتش که روز عاشورا بود، بعد همه اومدن روزه خوندن تا غروب. یا عالم بزرگی هم تو مسجد بود، چون در شهرستان ها اینطوری بود که همه دسته ها روز عاشورا میرفتن مسجد جامع شهر. یه نفر از این عالم بزرگ شهر پرسید که اینا کدومشون روزه هایی که خوندن دقیقا مطابق با تاریخ بود؟ آقا فرمود اونی که گفت وای حسین کشته شد. بقیهشون نمیشه 100% تایید کرد، چون قطعا امام حسین در کربلا کشته شد. گفت اونی که وای حسین کشته از همه محکم در بود سندش. حالا اونی که قطعا سندش محکمه اینه که مختار قیام کرده، زید هم قیام کرده، امام سجاد هم حضور فیزیکی نداشته تو این قیام. حالا این که مورد تایید حضرت بوده نبوده اینا رو بنده نمیدونم، ولی به هر تقدیر اونی که حالا ببین ما که تاریخدان نیستیم که، ولی ما نه فیلمسازیم نه تاریخدانیم، ما فقط آماتوریم. ما میتوانیم از دل این کلمات ملاک پیدا بکنیم، ملاک ها رو بررسی بکنیم. اگر یه جمله از تاریخ بگیم، میخوایم یه شاهد مثالی برای ملاکمون پیدا بکنیم. ملاک برای حکومت اینایی که الان اینجا داره بیان میکنه. خب
چهار حرف زدی؟
من نمیدونم ساعت چنده. چند باید تموم کنیم؟
سه.
ثم ذکر ان هذه الطوائف من المتبعين لرضوان الله والبائعين سخطا من الله مختلفتون والله بصير بالاعمال. آخرش هم فرمود لقد من الله على المؤمنين. الله میفرماید که چون این مؤمنینی که الان در این آیات ازشون سخن گفته شد این اشخاص گروه های مختلفی بودن، منت خدا مخصوص مؤمنینه. لقد من الله علی المؤمنین. ملاحظه فهمید؟ شما وقتی میگید مؤمن و اکرام کن یعنی چی؟ میگن وصفیت مشعر به علیته، یعنی چون مؤمنه اکرامش کن. لقد من الله علی المؤمنین این وصفیت مشعر به علیته، منت به نعمت بزرگ. میگن نعمت بزرگ از آن کیه؟ از آن مؤمنینه. لقد من الله علی المؤمنین. الله میفرماید که این آیه بیان امتنان خدا و منت خداست بر مؤمنین. چرا؟ لصفت ایمانه. ولذا قیل علی المؤمنین ولا یفیده غیر الوصف. نگفت الذین آمنو. الذین آمنو صله و موصوله، الذین آمنو فعله، دلالت بر حدوث میکنه، اما مؤمن اسمه، یعنی کسی که صفت ایمان درش استقرار پیدا کرده. نفرمود لقد من الله علی الذین آمنو، فرمود لقد من الله علی المؤمنین، برای اینکه اشاره به علیت بکنه. و فی الآیت ابحاث دیگه هم هست که میفهمد بعدها میگیم تا سر آیه 165 که ادامه دوباره داستان احد. اینجا دیگه بیان حال منافقینه. حالا بعد ببینیم اینا چه جوری بود. اللهم صل علی محمد و سلام. حکومت امیرالمومنین که اصلا واقع نشد که